ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. عزیزان شنونده، با افتخار همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران خدمتگزار شما هستیم. بعد از صحبت‌های من انشالله شما شنونده میان برنامه رادیو تاکسی خواهید بود. بعد از این میان برنامه چند پیام بازرگانی رو خواهید شنید و انشالله برنامه علم بهتر است با افتخار تقدیم به شما عزیزان میشه. در خدمت شما هستیم.
گلبول های قرمز اکسیژن رو، نورون ها پیام ها رو، اتم ها انرژی رو، فوتون ها نور رو و تاکسی ها ما رو جا به جا میکنن. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر.
هفته تیر
در وست سواری،
هفته تیر بیا، هفته تیر
تاکسی مستقیم رادیو تهران.
سلام به شما اهالی تاکسی، لطفاً 5 دقیقه با رادیو تاکسی همراه باشید از صدای پایتخت. وقت شما به خیر باشه. اهالی منطقه 15 گوشتون رو تیز کنید که 2 خط تاکسیرانی به تازگی در منطقه شما افتتاح شده. برای مطلع شدن از جزئیات بیشتر صحبت‌های آقای هاشمی مدیر تاکسیرانی منطقه 15 رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، خسته نباشید، دارم خدمت شنوندگان رادیو تاکسی، همچنین رانندگان محترم زحمتکش و پرتلاش ناوگان تاکسیرانی شهر تهران. عارضم خدمت شما که با توجه به درخواست شهروندان محترم منطقه 15 شهرداری تهران، در 2 محله دولت آباد و ترکاشمن مبنی بر راه اندازی خط از مبادی پایانه خاوران به این 2 محله طی بررسی‌های صورت گرفته و کارشناسی صورت گرفته در این خصوص و اخذ مصوبه در کمیته حمل و نقل معاونت ترافیک شهرداری منطقه، حدود مذکور از 20 روز قبل راه اندازی گری و شروع به فعالیت نمود تا هم بتوانیم به شهروندان محترم خدمات خوبی ارائه نماییم و هم با توجه به اینکه این منطقه در ناوگان تاکسیرانی از لحاظ معیشت رانندگان با توجه به راه اندازی خطوط فیدر مترو و بی‌آر‌تی دچار مشکل شده بود، بتوانیم محلی برای ارتزاق رانندگان محترم تاکسی داشته باشیم. لذا امیدوارم با استقبال خوب شهروندان محترم از خطوط مسئول، شاهد رشد و بلندگی این مهم که جزء رسالت سازمان تاکسیرانی شهر تهران و مورد تاکید شهردار محترم تهران باشد باشیم.
تاکسیرانان و تاکسی سواران، مشکلاتتون رو با ما در میون بگذارید از طریق 88-82-301. لحظات خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
آقا
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچا همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. دعوا بوده با سر دیگ، وای که چه تهدیگی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلند عطر چلو، طعم دلنگیز پلو، یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشه بی چه وزه ای داشت چه میچسبی. جوبین ریحون بخور نوشه جون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین ریحون، غمها رو برون باز خوشحال بمون. ریحون با جوبین اخما تو وا میکنه، جوبی خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب قلب کوک ذهن باز جوبین ریحون، آرامش بخشه با گرجی بمون.
بیسکویت جوبین ریحان.
از عمق دریا تا کهکشان،
هیچ میدونستید که عمق متوسط اقیانوس‌ها چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ یعنی اگر وسط اقیانوس توی یه کشتی باشیم، تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
ما در زمان سفر کنیم.
حالا میدونستید اگر در سیاره زهره متولد میشدید، قبل از این که یک روزه بشید یک ساله میشدید؟
دکل‌ها همیشه نماد فناوری بودن، از بادبان کشتی‌ها تا مظاهرشون در شهرنشینی.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است. پس علم بهتر است. علم بهتر است. بهتر است.
اینجا استودیو رادیو تهرانه و شما شنونده برنامه علم بهتر است از رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز هستید. راه ارتباطی شما با برنامه علم بهتر است شماره پیامک 30094 هست. نظرات و پیشنهادات خودتون رو میتونید به این شماره برای ما پیامک بکنید و فراموش نکنید که حتما در پیامک خودتون نام برنامه علم بهتر است رو قید بکنید تا به دست تهیه کننده برنامه برسه. اما در همین ابتدای برنامه خدمت شما عزیزان عرض بکنم که به خاطر مشکلی که برای آقای سیاوش صفاریان‌پور مجری برنامه پیش اومده هنوز به استودیو نرسیدند. من احسان مهرجو برنامه رو به نیابت از ایشون آغاز میکنم و قصد دارم امشب در خصوص تاریخ و کاملتر بخوام بگم تقویم و گاه شماری با شما صحبت بکنم.
سلام، من کاظم کوکرم هستم و امشب میخوایم درباره تعیین سن در ماهی‌ها و اینکه آیا واقعا ماهی‌ها کم حافظه هستن، این وقت میخوایم راجع به این موضوع با هم صحبت بکنیم.
سلام، من محمد جواد ترابی هستم و امروز میریم به سراغ ابزارهای فناورانه‌ای که در طی تاریخ اختراع کردیم تا زمان برامون بشماره.
سلام، سپیده شهرباف هستم. امشب میخوایم راجع به موتورهای جستجو و اتفاقاتی که تو آینده برشون میفته صحبت کنیم.
We'll be right back.
بخش نخست برنامه خبرهای بخش زیست‌کره هستش که کاظم کوکرم در این خصوص صحبت میکنه برامون.
در هفته های اخیر خبر مهمی که در دنیا داشتیم، یعنی در دنیای زیستشناسی و اکولوژی داشتیم، عمدتا مربوط به آتش سوزی های وسیعی هستش که این روزها میبینیم در جنگل های آمازون و بسیاری از مناطق استوایی در گرفته. در جنگل های آمازون، جایی که تقریبا حدود 20% اکسیژن کره زمین مهیا میشه، معروف از جنگل های آمازون به ریه های کره زمین، جایی که حدود 10% از کل موجودات زنده زندگی میکنن و در واقع نقش مهمی در زیست کره زمین داره، اونجا الان توی ماهای اخیر میبینیم به شدت دستخوش آتش سوزی شده این جنگل ها. البته آتش سوزی در جنگل ها جزئی از فرایند طبیعی هستش که به طور کلی در جنگل های استوایی اتفاق میفته، به واسطه رخدادهایی مثل صاعقه، به واسطه وزش بادهای سوزان و گرم و خشک. به هر حال یه وقتایی پیش میاد که در فصل تابستان دما در این مناطق بالا میره و آتش سوزی طبیعی رخ میده. اما اتفاقی که در دو دهه اخیر به خصوص شدت گرفته، افزایش نرخ آتش سوزی در این جنگل ها هست. جنگل هایی که در واقع بخش زیادی نه فقط به خاطر مسئله گرمایش جهانی، بلکه خیلی وقتا به خاطر دستاندازی بشر در طبیعت و نابودی جنگل‌ها برای ایجاد مزارع در حقیقت داره در این مناطق توسعه پیدا میکنه. سال هاست که کشاورزی با محیط زیست به نوعی دست به گریبان هست. وقتی ما شبکه در هم تنیده، ارتباط بین موجودات در کره زمین رو بهش صدمه وارد میکنیم، باعث میشیم بخشی از گره های این تور در هم تنیده باز بشه، نتیجتاً دیر یا زود آثار شما در ایران هم حس خواهیم کرد. موجودات در کره زمین در روابط اکولوژیکی که با هم دارن کاملا به هم وابستن و با وقتی که اون هرم اکولوژیک رو دستخوش تغییر میکنیم، جایی که بخش عمده ای از موجودات زنده زندگی میکنن، 10% جانوران، چیزی حدود بیش از 70% از گونه های گیاهی اونجا دارن زندگی میکنن، و وقتی ما بخش زیادی از جنگل های آمازون رو میبینیم که دستخوش آتش سوزی میشه، چنان که برآوردها نشون میده اگر این روند ادامه پیدا بکنه، تا سال حدود 1410 قریب به 1/4 این جنگل ها ممکن نابود بشه، اون وقت هستش که میتونیم به اهمیت اون برای کل حیات در زیست‌کره بیشتر دقت بکنیم.
میریم به سراغ محمد جواد ترابی و اخبار بخش فناوری.
این روزها در سایت‌ها و پایگاه‌های مرجع حوزه فناوری و فناوری ارتباطات یک خبر بیش از باقی اخبار به چشم می‌خوره و اون هم انتشار تاریخ اعلام، یعنی تاریخ انتشار اندروید 10 که قرار 3 سپتامبر یا 12 شهریور منتشر بشه. این خبر خب برای همه کسایی که آندروید دارن یه خبر مهم حساب میشه و همه به دنبال این هستن که مشخصات اونو بدونن. اتفاقی که ما باید منتظر باشیم، در برنامه آینده به سراغش بریم و بتونیم از جزئیاتش در برنامه بعدی و برنامه آینده صحبت بکنیم، به خاطر اینکه همین حالا اعلام شده که روی موبایل های پیکسل 3، پیکسل 2 و حتی قدیمی تر هم قراره که این آپدیت حالا سیستم عامل آندروید اتفاق بیفته. این باعث میشه که ظرف 8 روز همه سیستم عاملا آپدیت بشن و با آپدیت و به روز رسانی این سیستم های عامل، افراد مختلف در معرض فناوری جدیدی قرار میگیرن که یا رابط کاربری جدیدی قرار میگیرن و تجربه کاربری جدیدی قرار میگیرن که این سیستم عامل برای ما کاربران آندروید فراهم کرده. از اونجایی که آندروید هم در ایران خیلی مشتری بسیار زیادی داره به نسبت حالا گوشی های آیفون و سیستم عامل iOS، میشه گفتش که بعد توی یک دو هفته آینده منتظر خبرسازی ویژگی‌های جدید آندروید 10 باشه.
توی گوشی‌ها که قابل ارائه نخواهد بود در واقع 12 شهری و درسته، هر کمپانی بایستی تو زمان خودش حالا برای گوشی‌هاشون اندروید رو فعال کنه.
ببین یک سری از موبایل‌ها هلوش 8 روز اول آپدیت میشن. این گوشی‌هایی هستن که خود گوگل طراحی کرده یا به اسم گوگل اومده بیرون، مثلا هم گوشی پیکسل که اشاره کردم بهش. ولی یک سری گوشی‌هایی هستن که برندهای مختلفی مثلا مثل شیائومی طراحی کردن، اینا اصطلاحاً اندروید وان روشون نصب هست. در ایران مشهور به اندروید خام سیستم عاملیه که تقریبا انگار فیچرهای جدید، گزینه‌های جدید، ویژگی‌های جدید روی این سیستم عامل قرار میگیره و برای این کاربران باز خواهد شد و زودتر از باقی افراد معمولا به روز رسانی رو دریافت میکنن. تصور میشه، گفته میشه که احتمالا کاربران اندروید در ایران جزو اولین مشتریان این به روز رسانی خواهم بود.
ممنونم از تو محمد جواد ترابی و خبری که برای بخش فناوری داشتی. اما بینیم سراغ بخش نجوم و خودم این بخش رو خبرش رو خدمتتون اعلام بکنم. خبری که طی چند روز گذشته مطرح شد، به ویژه برای ایرانی ها ممکنه خیلی جذابتر بوده باشه، این خبر این هستش که اتحادیه بین المللی نجوم یک سیاره و ستاره ای رو در واقع انتخاب کرده و نامگذاری اونها رو به کشور ایران سپرده که ایرانی ها میتونن نام این ستاره و سیاره رو انتخاب بکنن. محمد جواد ترابی که دبیر بخش فناوری در برنامه علم بهتر هست، دبیر دفتر ترویج علم اتحادیه بین المللی نجوم هست در ایران و در واقع این پروژه رو داره راهبری میکنه. خبر رو من فقط مختصر اعلام میکنم که یک ستاره به نام HD 175541 و سیاره که به دور اون در گردش هست به نام HD 175541B در واقع دو گزینه هستن بایستی برای اونها نام انتخاب بشه. این اسامی که من گفتم، حالا ممکن بگی که اینا که اسمشون پس خوندی، اینها اسامی هستن یا نام علمی هستن که در دنیای نجوم برای هر جرمی که کشف میشه یا پیدا میکننش برای اون میگذارن، اما یک نام خاص هم براش میذارن. مثلا ممکنه سیاره مشتری یه نام علمی داشته باشه به فرض، اما نام خاصش جوپیتر هست که ما بهش میگیم مشتری. اگر علاقمند هستید در این نامگذاری مشارکت داشته باشید، کافیه که به وبگاه iranplanet.ir مراجعه بکنید و اونجا کاملا توضیح داده شده که چطور میتونید در این نامگذاری یا فرایند اون مشارکت بکنید. نامها در واقع جمع‌آوری میشن، یک هیئت داوری هستش که اونها رو بررسی میکنن، تعدادی انتخاب میشن، 10 تا نام در نهایت به جمع‌بندی میرسن و به اتحادیه بین‌المللی نجوم اعلام میشه و یکی از اون نامها برای ستاره و یکیش هم برای سیاره انتخاب میشه. اگر از این لحظه به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، خدمتتون بایستی اعلام بکنم که برنامه علم بهتر است رو از رادیو تهران گوش میکنید و در واقع بخش بعدی که خدمتتون آماده کردیم آیتمی هستش در رابطه با زمان، موضوعی که بخش‌های بعدی برنامه هم به این موضوع اختصاص داره. با همین آیتم رو بشنویم.
شاید خیلی از ما روزی آرزو داشتیم یه ساعت برنارد داشته باشیم و بتونیم زمان رو نگه داریم، یا ماشین زمانی داشته باشیم که بتونیم باهاش به گذشته و یا آینده سفر کنیم. تسلط بر زمان همیشه یه رؤیای بزرگ بوده.
آره درستی، 5 نوامبر 1955.
حالا چی بوده؟
روزی که ماشین زمان رو اختراع کردم.
زمان شاید عجیب ترین و رازآلودترین مفهومی باشه که باهاش مواجهیم. تصور ما از زمان لحظه هاییه که پشت هم میگذرن و به سوی یک جهت میرن، آینده. اما آیا این تصور واقعیت داره؟ آیا گذشته تمام شده و آینده هنوز وجود نداره؟ واقعا ما چقدر از زمان میدونیم؟
یونانیان باستان در افسانه‌های خود زمان را الهه‌ای می‌پنداشتند که اشیا را رشد می‌دهد و به غایتشان می‌رساند. مصریان زمان را موجودی می‌دانستند که کودکان را لحظه‌ای پس از تولد بی‌رحمانه می‌برد. برخی اقوام گمان می‌کردند زمان چیزی موهوم است و اگرچه قادر به درک آن بودند، اما در خصوص تعریف آن اظهار عجز می‌کردند.
زمان در فیزیک مدرن و در علوم مدرن یک کمیتی که با ساعت اندازه‌گیری میشه.
مفهوم زمان یکی از اسرارآمیزترین مفاهیم در تاریخ فیزیک بوده است و در حال حاضر نیز از مسائل دشوار فیزیک معاصر به شمار می‌رود. معنای زمان به طرز وحشتناکی برای فیزیک معاصر مسئله ساز شده است. وضعیت آنقدر مشکل است که بسیاری از دانشمندان فیزیک خود را در موضع لاعدلیگری قرار می دهند، یعنی نداشتن هیچ موضع و ترجیحی نسبت به این مسئله. تا پیش از قرن بیستم تصور علمی از زمان مبتنی بر مدل پیشنهادی نیوتن بود. نیوتن زمان را زمینه‌ای می دانست که رویدادها در آن اتفاق می افتند، مثل اینکه زمان صفحه سفیدی باشد برای نوشتن و طراحی زندگی ما.
دو نکته خیلی اساسی که خوب ما وقتی از زمان صحبت میکنیم در دنیای مدرن بهش توجه بکنیم. یکی اینکه آیا اون چیزی بهش زمان میگیم مطلقه و مستقل از ذهن ما وجود داره یا بستگی به اون شخصی داره که داره اون اندازه‌گیری میکنه؟ یک. دو، آیا اصلا مفهوم زمان برساختی ذهن ماست یا که نه ما فقط یه وسیله‌ای رو میسازیم که اون اندازه‌گیریش بکنیم، مستقل از اینکه اون مطلق باشه یا نباشه. میگیم نسبی بودن زمان یک واقعیتی است که فقط در محاسبات ریاضی پیش نمیاد، یا یک واقعیتی است که فقط یک فیزیکدان به اسم اینشتین پیش بینی نکرده. واقعیتی است که ما بپذیریم، یعنی زمان رو من اندازه‌گیر، من ناظر تعیین میکنم که چگونه حرکت کنه، تند یا کند حرکت کنه.
وقتی که راجع به مفهوم زمان در ذهن انسان فکر میکنیم، چند تا مفهوم هستش که به کار میاد. یکی مفهوم حافظه است، یکی مفهوم قدرت پیشبینی، یکی مفهوم انتظار و دیگری توانایی سخن گفتن درباره زمان.
شاید روزی فیزیکدانان به یک قطعیت درباره مفهوم زمان برسن و شاید روزی سفر در زمان و دیدن گذشته و آینده ممکن بشه. تا اون روز زمان هر چی که هست برای ما یک راز جذابه.
But surprisingly, time travel might be possible.
خب آیتم خیلی جالبی بود که با هم شنیدیم. زمان واقعا بحث جذاب و پر راز و رمزی هستش که به ویژه وقتی وارد این مبحث میشیم بخوایم بیشتر مطالعه بکنیم، در خصوص چیستی و ماهیتش بخوایم مطالعه بکنیم، میبینیم انقدر جذاب هست و انقدر مفهوم پیچیده‌ای هستش زمان که واقعا ممکن آدم گیج بشه. حالا من در برنامه‌های آینده قصد دارم در رابطه با ماهیت زمان به ویژه مفاهیم رایج در زندگی روزمره مون صحبت بکنم. در برنامه‌های بسیاری در این خصوص صحبت کردم، برای خیلی‌ها جذاب بوده، دیدم بعد نیستش که در یکی از برنامه‌های علم بهتر هستم در خصوص گذشته، حال، آینده، ماهیت زمان، تفاوت اینها با هم دیگه صحبت بکنم. اما یکی از کاربردهای زمان این هستش که ما میایم از اون برای در واقع گاه شماری استفاده می‌کنیم. از دیرباز برای بشر در واقع احساس نیاز شده بوده که بیاد اوقات خودش رو، بیاد کارهای روزانه خودش رو با یک روشی، با یک ابزاری اندازه‌گیری بکنه و بتونه در واقع گذر زمان رو سنجش بکنه. وقتی صحبت از گاه شماری می‌کنیم یعنی در واقع اندازه‌گیری زمان. ما با واژه‌هایی مثل ثانیه، دقیقه، روز، هفته، ماه، سال، قرن آشنا هستیم. اما اون چیزی که من میخوام در خصوص اون صحبت بکنم تقویم هستش. تقویم ها از دیرباز در میشه گفتش که کشورهای مختلف در گوش و کنار جهان مورد استفاده قرار گرفتند و هر کدوم از تقویم ها در هر گوشه‌ای از دنیا که ابداع شدن ویژگی های خاص خودشون رو داشتن. بعضی از اونها دقت بالاتری داشتن، بعضی ها دقت کمتری و بعضی ها هم میشه گفتش که برای کاربردها و مقاصد خاصی کلن به کار گرفته شدن و ابداع شده بودند. اما اون چیزی که الان در دنیا رایج هستش، سه تا تقویم هستند که رایج‌ترین تقویم‌های موجود در دنیا هستند. از همه رایج‌تر تقویم میلادی هست و بعد از اون تقویم هجری قمری هستش که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار میگیره و تقویم هجری شمسی که به طور خاص در ایران و افغانستان مورد استفاده قرار میگیره. من میخوام در خصوص ویژگی‌های تقویم‌ها صحبت بکنم که هر تقویمی چه ویژگی‌هایی بایستی داشته باشه و بعد اینکه بر چه اساس ما میگیم یک تقویمی دقتش کمتره، یک تقویمی دقتش بیشتر هستش. هر تقویمی اولین رکنی که بایستی داشته باشه این هستش که بایستی یک مبدع برای اون انتخاب بشه. ما میخوایم گاه شماری بکنیم، بنابراین برای سنجش زمان بایستی یک مبدعی رو در نظر بگیریم و بگیم از این مبدع به بعد رو ما میخوایم اندازه‌گیری بکنیم و نسبت به اون بازه‌های زمانی خودمون رو مشخص بکنیم. تقویم هجری شمسی، اولا دلیل اینکه میگیم هجری شمسی به این خاطر هستش که مبدع این تقویم از در واقع واقعه هجرت پیامبر از مکه به مدینه آغاز شده و اینکه میگیم شمسی به خاطر این هستش که اساس این تقویم و عمل کرده اون به واسطه حرکت سالانه زمین به دور خورشید هستش. هجری قمری به همین صورته، یعنی اون هم از واقعه هجرت پیامبر مبدأش در نظر گرفته شده، اما بر اساس حرکت قمر یعنی ماه به دور زمین داره کار میکنه و تقویم میلادی از اسمش کاملا مشخصه، بر اساس میلاد حضرت مسیح اومدن این تقویم رو بنیان گذاشتن و آغاز این تقویم میلاد حضرت مسیح هستش. برسیم سراغ تقویم هجری شمسی. تقویم هجری شمسی همونطور که اشاره کردم مبدأش اول بهار سالی هستش که پیامبر اکرم از مکه به مدینه در واقع هجرت کردن. اگه بخوام خیلی دقیق بگیم این مبدأ 178 تا 190 شبانه روز قبل از تاریخ تقریبی هجرت اتفاق افتاده. اما تقویم هجری قمری هم میخوام بهش اشاره بکنم، مبدأش اول محرم سال قمری هستش که واقعی هجرت پیامبر از مکه مدینه رخ داده، اما گفتم بر اساس حرکت ماه به دور زمینه. سال میلادی هم، تقویم میلادی هم بر اساس میلاد حضرت مسیح که اون تقویم خودش بر دو گونه هستش، تقویم جولیانی و تقویم گریگوری که باز من اینجا خیلی بهش ورود نمی‌کنم، یه تفاوت‌های اینا با هم دیگه دارند، اما دقت اینها رو بر چه اساس میگیم؟ مثلا خب این که میگیم تقویم هجری شمسی که ایرانی ها استفاده میکنن دقیق ترین تقویم دنیا، آیا به خاطر تعصبی که ما به خاطر ایرانی بودن اون به این تقویم داریم یا نه واقعا یک دلیل علمی پشت اون وجود داره؟ واقعیت این هستش که در همه تقویم ها اون خورد شبانه روزی که گفتم رو معمولا جمع میکنن و مثلا هر 3 سال در تقویم قمری و هر 4 سال در تقویم میلادی یک سال کبیسه اضافه میکنن. مثلا ما میگیم 365 شبانه روز و 6 ساعت، اونو داریم روندش میکنیم دیگه، هر 4 سال این 6 ساعت ها جمع میشند و میشن 24 ساعت یک شبانه روز و اون سال 366 روزه میشه، میگیم سال کبیسه. اما در تقویم هجری شمسی اون خورده اونقدر دقیق محاسبه میشه که گاهی بعد از هر 5 سال ما یک سال کبیسه میگیریم، یعنی برخلاف تقویم میلادی که تمام کبیسه ها 4 ساله هستند، یعنی بعد از هر 3 سال سال 4مش کبیسه میشه، در تقویم شمسی گاهی بعد از هر 3 سال سال 4م کبیسه میشه، گاهی بعد از هر 4 سال سال 5مش کبیسه میشه. این عاملی هستش که دقت تقویم ما رو میبره بالاتر و دلیلش هم آغاز سال هجری شمسی هستش. دقت کردید که بعضی وقتا تو بعضی از سالها همون روزی که سال تحویل میشه اول فروردینه، یک فروردین، بعضی وقتا سال تحویل میشه فرداش تو تقویم شده اول فروردین. میخوام بگم دلیل این چی هستش؟ این دلیلش همون دقتی که ایرانی ها به کار میگیرن توی تقویمشون. اگر لحظه آغاز تحویل سال قبل از اذان ظهر رخ بده، قبل از ظهر شرعی رخ بده، همون روز اول فروردین میشه و اگر بعد از ظهر شرعی رخ بده، مثلا اذان ظهر ساعت 12:15 است، اگر سال تحویل باشه 12:16 به بعد، فردای اون روز میشه اول فروردین و این هم یکی از ویژگی هایی هستش که دقت تقویم هجری شمسی رو نسبت به تمام تقویم های مورد استفاده در دنیا بالاتر میبره. خب نوبت میرسه به خانم سپیده شهرباف. خانم شهرباف این هفته چه چیزی رو میخواید برای شنوندگان معرفی بکنید، چه ابزارکی یا چه برنامه کاربردی رو؟
در مورد موتورهای جستجو احتمال